بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب کلی قسم دوم بود. می دانم که اون ماهیت در ضمن احد الفردین محقق شد، یک فرد قصیر و یک فرد طویل. فرد قصیر فردیه که می دانم اگر در ضمن او محقق شده قطعا باقی نیست، و فرد طویل فردیه که اگر اون ماهیت در ضمن او محقق شده یا قطعا باقیه یا احتمالا باقیه. رسیدیم به جهت ثانی این بحث. گفتیم خب استصحاب کلی رو در جهت اول گفتیم مشکلی نداره، اما آیا استصحاب در شخص جاری میشه یا نه؟ آیا استصحاب در عنوان انتزاعی احدهما جاری میشه یا نه؟ در شخص رو توضیح دادن دیروز جاری نمیشه، رسیدیم به عنوان انتزاعی. اما احساس کردم بعد نسبت به شخص توضیح کافی ندادن، لذا یه مقدار از شخص و عدم جریان استصحاب شخص رو مجددن توضیح میدن که روشن بشه چرا استصحاب شخص جاری نیست. گفتیم شخص عبارت از ماهیت مضاف به وجود خاص، فرد عبارت از ماهیت مضاف به وجود. خب من میدانم در صبح انسانی در مسجد وارد شد، یا زید بود یا ام. اگر استصحاب بخوام بکنم بقاء انسان فی المسجد، یا قول آقایون بقاء انسان فی المسجد، این میشه استصحاب کلی. چرا؟ چون استصحاب کردم بقاء فرد ره، یعنی اشاره میکنم به اون انسان به ما و به مضافون به وجود، نه به ما و به مضافون به وجود خاص. یعنی ذالک الفرد، آقایون ازش تعبیر میکنن به ذالک الانسان. خب میگم ذالک الانسان یا ذالک الفرد من الانسان. صبح در مسجد بود، الان هم هست یا نیست؟ استصحاب میگه الان هم هست. در فرد اضافه ماهیت است به وجود. اما میریم سراغ استصحاب شخص. من میدانم، گفتیم اینو قبلا، هر فردی شخصه و هر شخصی فرده. میدانم صبح در مسجد شخصی از انسان موجود شد، یا زید یا عمر. زید موضوع چیه؟ وجودش عند الزوال موضوع چیه؟ وجوب تصدق. امر وجودش عند الزوال موضوع چیه؟ وجوب دو رکعت صلات. خب در ما نحن فی سؤال اینه که من استصحاب کلی به قول عام یا استصحاب فرد مشکل نداره، منتها هیچ وجود هیچ فرد به ماهو فرد موضوع اثر نیست عند الزوال. اونی که موضوع اثر هستش وجود و زیدن هست عند الزوال، وجود و عمرن هست عند الزوال. یکی موضوع وجوب صدقه است و یکی موضوع وجوب صلات. خب من میتونم آیا در شخص استصحاب رو جاری کنم؟ خوب دقت کنید، اگر مستصحب ما بخواد شخص باشه به یکی از سه نحو ممکنه. یک، استصحاب کنم بقای وجود زید رو در چی؟ در مسجد. این اصطلاحا ما بهش میگیم شخص معین. دوم اینه که استصحاب کنم بقای وجود امر در مسجد، این اصطلاحا بهش میگیم مستصحب ما شخص معین. قسم سوم اینه که استصحاب کنم وجود ذاک شخص با قطع نظر از عنوانش که زید باشه یا امر. اشاره به شخص میکنم، دیگه اشاره به فرد نمیکنم. میگم آیا اون شخصی که صبح در مسجد بود باقی یا نیست؟ این ما اسمشو گذاشتیم شخص مبهم، یعنی شخصی که در آدم واقع تعین داره اما در نزد من مبهم و نامعینه. پس استصحاب شخص را اگر بخوام بکنم به یکی از این سه نحوه، دو تا شخص معین دارن و یک شخص مبهم دارن. علماء ما اسم این شخص مبهم را گذاشتن فرد مرتب. در اصطلاح علماء ما فرد مردد به نحو اشتراک لفظی در دو جا به کار برده میشه. یکی فردی که در عالم واقع مردده، یکی فردی که در عالم واقع معینه در نزد ما چیه؟ مردد. ما برای این که بین این دو اصطلاح قاطی نشه همیشه قسم اول روش میگیم فرد مردد، نسبت به دومی از اسم دومی استفاده کردیم، یا فرد مبهم بهش میگیم یا شخص مبهم. نسبت به جایی که مردد اندنا هستش اونها ازش تعبیر میکنن به فرد مردد، ماها از قسم اول تعبیر میکنیم به فرد مردد و از قسم دوم به حسب مورد یا تعبیر میکنیم به فرد مبهم یا تعبیر میکنیم به شخص مبهم. در ما نحن فی اگر بخوام استصحاب شخص رو جاری کنم سه جور تصور داره، تصویر داره. دو تا استصحاب شخص معین، یکی استصحاب شخص مبهم. استصحاب کنم بقاء زید رو در مسجد، استصحاب کنم بقاء امر در مسجد، استصحاب کنم بقاء ذالک الشخص رو در مسجد، یعنی بدون عنوان اون شخص که در علم الله معینه و عندنا چیه؟ مبهمه. آیا این استصحاب شخص جاریه یا جاری نیست؟ گفتیم جاری نیست. چرا؟ هیچ یک از این ستا جاری نیست. استصحاب بقاء زید رو نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ چون رکن اول و دوم استصحاب موجود نیست که این من داشتم یقین داشتم به وجود زید در مسجد، که این من شک دارم در بقاء زید در مسجد یقین دارم به عدم زید در مسجد، چون زید رو اند از زوال خارج مسجد بود، نه رکن اول داره نه رکن. اما میتونم استصحاب کنم بقاء امر، اونم نه. چرا؟ چون رکن اول رو نداره. من شک ندارم، من یقین ندارم به وجود امر در مسجد، من به دخول و ورود امر به مسجد یقین ندارم. بله شک در بقاء امر علی تقدیر ورود رو دارم. همین الان این شک فعلی رو دارم، آیا امر علا تقدیر وجودش در مسجد باقیست یا باقی نیست؟ اگر یادتون باشه قبلا توضیح دادیم که این علا تقدیر قید مشکوکه نه قید شکه، شک فعلیه. اما به وجود امر به مسجد یقین نداره. پس این دوتا، یعنی استصحاب شخص معین، نه در زید جاریه نه در امر جاریه. چرا؟ چون در زید یقین و شک ندارم، در امر یقین ندارم. ارکان استصحاب تمام شد. اونجا هم در نظر مرحوم آخون استصحاب رو کنش تمام. اما چون گفتیم خود مرحوم آخون عبارتش اجمال داره لذا نمیشه نسبت داد به آخون، چون احتمال داره مراد آخون همون چیزی رو گفته که مرحوم آقای صدر. اما بریم سراغ شخص مبهم که علما ازش تعبیر کردن به فرد مردد. گفتیم این تعبیر دو تا اشکال داره، یکی اولا شخص از نفرد در کلمات آقایون تمیز نشده بوده بین فرد و شخص، و ثانیاً مردد نیست، مبهمه. اون شخص معینه، مبهمه، یعنی من نمیدانم، ترددی درش نیست. بله مرادشون چون المردد و اندنا هست، مردد اندنا رو هم میشه المبهم. خب آیا استصحابش در شخص مبهم جاریه یا نه؟ خوب دقت کنید، من میگم یقین دارم به وجود اون شخص در مسجد، ذالک الشخص، اشاره میکنم به همون شخصی که صبح در مسجد بود. آیا اون شخص باقیه یا باقی نیست؟ خب گفتیم چه این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون تعبده به بقا ذالک الشخص اگر به لحاظ وجوب صدقه، یقین دارم که یقین دارم صدقه واجب نیست، به لحاظشون تعبد باید به لحاظ اثر باشه، به لحاظ تنجز و تعذر از یک تکلیف فعلی باید باشه. اگر شاره تعبد کنه به وجود ذالک الشخص، به بقاء ذالک الشخص، شخص مبهم در مسجد، اگر به لحاظ، دقت کنید، به لحاظ وجوب صدقه است که یقین دارم صدقه بر من واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون زد میدونم اند از زوال خارج مسجد. اگر به لحاظ وجوب صلات، اصلا من در وجودم در مسجد یقین ندارم و استصحاب میگه در مسجد حادث نشد، به مسجد وارد نشد. لذا استصحاب در اون شخص چه به نحو معین که دو فرد، چه به نحو مبهم که یک فرد داره، استصحاب جاری نیست. این توضیحی بود نسبت به استصحاب بقاء شخص که بعد احساس کردم توضیح وافی دیروز در مبهم رکن اول و رکن دوم هست، رکن چهارم نداره، اثری درش نیست. نه در این مثال ما اگر نظر بکنه برای اون استصحاب جاری میشه. اگر نظر بکنه، مثلا اگر نظر کنه که اگر شتر مرغ، حالا چون نظرش محل اشکاله، اگر قسم بخوره که یک شتر مرغ اگر تو مسجد اند از زوال یک مرغ صدقه بده، شک بکنه، استصحاب جاری. هیچی، اگر بگه احد به ما، اینجا موضوع عنوان انتزاعیه، اونجا مثل جامع اثر داره، این در واقع اونجا داخل در کلی حقیقته داشت. خدمتون عرض کنم این استصحاب شخص چه به نحو شخص معین چه به نحو شخص مبهم، استصحاب چیه؟ جاری نیست. اما بریم سراغ قسم سوم. نه استصحاب رو در کلی جاری کنیم، نه در شخص جاری کنیم، در اون عنوان انتزائی استصحاب رو جاری کنیم. بگم احده ما در مسجد بود، نمیدونم اون احده ما که در مسجد الان هست، یعنی این از زوال یا نیست. استصحاب بگه احده ما هم در اند از زوال در مسجد بود. این استصحاب رو در عنوان انتزائی اول توضیح بدم، بعد تطبیقش کنیم در مقام. دو تا انا بود، انا اسود و انا ابیض. یقین داشتم که یکی از این دو انا نجسه، قطعا یکی از این دو انا نجسه، اما کدام نمیدونم. بعد یکی از این دو انا رو برداشتم شستم. خب بعد از اینکه یکی از این دو انا رو شستم، دقت کنید، در ما نحنو که بر من این شک پیدا میشه که آیا اون علمی، اون علم که از بین میره دیگه، الان یقین ندارم به نجاست چی؟ احده ما. الان به نجاست احده ما یقین ندارم. چرا؟ چون به جهت این که احتمال دارم اونی که شستم چیه؟ انا، همون انایی بوده که نجس بود. بذاریم مثال رو عوض بکنم، چون در این مثال محل مناقشه هست. دو تا مثال داره، از این مثالی استفاده کنم که در اون مثال مناقشه نشد. دو تا اناه هستش که یقین دارم یکی از این دو اناه نجس. بعد از یک سی دو ساعت که میگذره احتمال میدن که اون اناء نجس تطهیر شده، احتمال داره که اصلا هیچ یک از این دو اناء شسته نشده و هنوز یکی از این دو چیه؟ نجس. اما احتمال میدم که من یکی از این دو اناء رو تطهیر کردم، این شستم، احتمال میدم، علم به شستن ندارم، احتمال میدم شستم. خب تا احتمال دادم یکی از این دو اناء رو شستم، دیگه علم اجمالی به نجاست احده ما الان دیگه چیه ندارم. چرا؟ چون احتمال داره در این چند ساعت گذشته یکی از این دو رو احتمالاً شستم و اونی که شستم احتمالاً همون انایی بوده که چیه؟ نجس بوده. من الان یقین دارم به نجاست احده ما؟ نه، یقین ندارم، علم ندارم. احتمال میدم برای احده ما نجس باشه و احتمالم میدم که هر دو پاک باشه. در اینجا گفته شده که این استصحاب رو جاری میکنم در اون احده ما، میگم احده ما قبل دو ساعت یقینا نجس بود، اما اون احده مایی که یقینا نجس بود قبل از دو ساعت آیا اون نجاست باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب میگه احده ما هم الان هم نجسه. وقت نتیجه جریان این استصحاب چیه؟ نتیجه جریان استصحاب اینه که من باید همونطور که یقین موجب لزوم احتیاط از عقل، تعبد به بقای نجاست احده ما موجب احتیاط از هر دو از عقل. من باید اجتناب کنم از هر دو. همونطور که اگر من علم اجمالی دارم یکی از این دو انا، خوب دقت کنیم، علم اجمالی دارم یکی از این دو انا نجسه، عقل چی میگه؟ میگه بر تو لازمه از این دو انا اجتناب کنی، از هر دو باید اجتناب کنی، نه انا یمین رو شور کنی نه انا یسار. الان که علم ندارن به نجاست احد الانائین، ولیکن استصحاب تعبد میکنه به بقاء نجاست احد، به مقتضای این استصحاب عقلا باید اجتناب کنم از چی؟ از هر دو انا. این استصحابیست میگن در عنوان انتزاعی، نه کلی استدلالاً که ماهیت باشه، نه در شخص استصحاب جاری شده. خب همونطور که علم اجمالی منجزه یعنی موجب لزوم احتیاط از پس طرف این عقلن، استصحاب اگر در اون احده ما جاری بشه این تعلق علمه، اونجا هم عقلا من باید از هر دو انا چیه؟ احتیاط کنم. خب در اینجا دقت کنیم، ما نهانی گفتم مثل اینجا هست، من یقین دارم احده انا در مسجد یا زید یا عمر. الان نمیدونم اون احده انایی که در مسجد بوده این از زوال باقیست یا باقیست، استصحاب تعبد میکنه به بقای عهده. اگر من علم اجمالی میداشتم که عند الزوال یا زید در مسجد است یا ام، وظیفه من چی بود؟ اگر علم اجمالی میداشتم که عهده ما در مسجد است یا زید یا ام، باید احتیاط میکردم. یعنی باید چیکار میکردم؟ هم باید صدقه میدادم، لازم بود احتیاط عقلم، هم باید میرفتم صدقه میدادم، هم باید میرفتم چیه؟ برکت نماز میدادم. حالا به جای اون علم استصحاب رو بذاریم. استصحاب تعبد میکنه به بقاء احده مایی که متیقن بود فی المسجد، لازمه تعبد استصحابی لزوم احتیاط از عقله، هم باید صدقه بدم، هم باید برکت نماز بدم. این اصطلاح هم بهش میگن استصحاب در عنوان انتظار. آیا این استصحاب جاری یا جاری نیست؟ بفرما.
این مورد با مورد فرق بود. در اون مورد قبلی ما یقین داشتیم که زید خارج شده. اینجا ما احتمال دیدیم که انسان یک درد بعد از مدت شده
نه. بعد درست. خدمت شما عرض کنم اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون در ما محروفی من احتمال وجود احد هما رو فی المسجد نمیدم. چرا احتمال وجود احد هما رو فی المسجد نمیدم؟ چون یقین دارم که زید عند الزوال خارج مسجد بود. فقط و فقط یک احتمال میدم، احتمال وجود عمر میدم عند المسجد فی المسجد، یا به تعبیر دیگه احتمال بقاء امر میدم در مسجد علا تقدیر وجوده. من احتمال احد همار نمیدم نسبت به زید که قطعا در مسجد نبود، قطعا بر من وجوب صدقه نبود، وجوب صدقه نبود، چون زید عند الزوال خارج مسجد. فقط احتمال وجود امر، یا بگید احتمال بقاء امر علا تقدیر الحدوث رو میدم. مجرد خودش استصحاب، استصحاب میگه امر وارد مسجد نشون، اما استصحاب نمیگه زید وارد مسجد نشون، اثری نداره، چون میدانم که بر من صدقه واجب نیست. این مثال با اون مثال متفاوته. من بعد از دو ساعت احتمال نجاست احد هما رو میدم، هم احتمال میدم اناء ابیض نجس باشه، هم احتمال میدم اناء اسود نجس باشه، احتمال نجاست احد هما رو میدم. لذا استصحاب میکنم بقاء نجاست احد هما، نتیجهش میشه وجوب احتیاط اعلا. در اینجا چرا دیگه استصحاب میکنیم؟ یه توضیحی داره که گفتیم که میتونیم استصحاب کنیم، ولی اون که یقین در اونجا یقین تفصیلیه، اینجا گفتیم که دقت کنید در ما نحنفی، در ما نحنفی یکالت باز بخوام برگردم اینه. اونجا رو توضیح دارم که به لحاظ یک علم تفصیلیست در واقع استصحاب جاری میشه. اگه بخواییم به مختصر اکتفا کنیم، علم اجمالی به لحاظ واقع علم اجمالیه، به لحاظ جامع علم تفصیلیه. به لحاظ واقع چیه؟ علم اجمالیه دائما. به لحاظ جامع چیه؟ علم تفصیلیه. اینو دقت کنیم، در اونجا استصحاب رو جاری میکنیم ما، اما در این مثال من کی احتمال میدم وجود احد همار عند الزوال؟ من اصلا وجود زید رو احتمال نمیدم. زید یقیناً عند الزوال خارج مسجد، فقط احتمال میدم وجود امر عند الزوال فی المسجد علا تقدیر الحدوث. استصحاب میگه حادث نشد، استصحاب میگه زید امر مسجد وارد نشد. پس بنابراین دقت کنیم در استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی جاری میشه، استصحاب شخص جاری نمیشه، استصحاب عنوان انتزاعی هم جاری نمیشه، فقط استصحاب کلی جاری میشه.
اگر یکی از
اون مثل دقیقا مثل این مثاله مسجد بود، از زود مثاله که عوض کردن به این جهت بود، مثل این مانحنفی اینجا جاری نمیشه اونجا. مثاله که عوض کردن اگر یکی رو میشست مثل دقیقا میشد، مثل این مثاله مانحنفی
میشه. موضوع تکلیف از نجاست بودن، نجاست یکی از اناه
نمیشه، نجاست نمیشه موضوع تکلیف.
چرا شما نجاست این دوتا انا در مسجد هم یا مثلا
نجاست یک چیزی باید موضوع باشه؟ اگر نجاست رو انا باشه میشه کلی، استصحاب کلی جاریه اگر ارکانش تمام باشه. نه بابا خیلی فرمون، و در عدم جریان در ما نحن فی ما واقعا شک در بقا نداریم، چرا؟ چون احتمال وجود احد ما رو فی المسجد نمیدم، فقط احتمال وجود امر میدم، احد ما رو احتمال نمیدم.
نه
اثر که نداری چه سن احتمالش هم نمیدم.
وقتی این دو پارچه فرض کنیم در مسجد باشن، یکیشون نجس شده و باید هر دو رو خارج کرد، ولی یعنی استثاب رو چیز باید استثاب رو مورد جاری نمیشه، چون قطعا یکیشو شستیم، ولی از طرف این استثاب باید میشه باید هر دو پارچه رو بیرون از مسجد رو خارج کرد.
نه دیگه، اونی که شستیم لازم میشه. نه خب معلوم فرشی کشید. اگر شما علم دارین به نجاست احد الفرشین، یکی رو شستیم، معلومه اون رو لازم نیست بشه ببریم، منطقه اون اولی رو باید از مسجد ببریم بیرون.
اول اینجا
موضوع تکلیف شخصه، فرد، یعنی به عبارت دیگه ما استثناء یک فرشی در مسجد نجسه، این موضوع اصلا نیست. یک فرد از نجسه، یا در این فرش یا در این فرش، وقتی این فرد رو شستی، یکی نباید از مسجد برنه بیرون، اون یکی باید حتما ببریم از مسجد بیرون، چون علم اجمالی بعد از انعقاد اگر یک طرف یا بعض و اطراف از اطراف علم اجمالی خارج بشن، موجب جلوگیری از تنجیز علم نمی کنه، علم بازم منجزه.
بعد
استثاب مقدمه؟ استثاب علم اجمالی در اطرافش استثاب جاری نمیشه، استثاب معمن در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، ولی یک طرف از علم اجمالی خارج بشه. مثلا من علم اجمالی دارم، یکی از این دو اناجیه نجسه، استثاب طهارت بعد جاری نمیشه در این، ولی اونو بریزن بازم جاری نمیشه. اینا که بحث علم اجمالی گفتیم، اگر علم اجمالی میشه قسم اول، میشه قسم اول از استثاب و علم به خروج زید. علم ندارم که زید این در زوال خارج از مسجده، میشه استثاب کلی قسم اول. او اثر نداره دیگه، اون اثر نداره. میدانم انسانی در مسجد رفت، اما دیگه در ضمن دوتا فرق باید باشه، یکی قصیر و طویل تا بشه کلی قسم دوم. این دوتا فرقه که هر دوش طویله. چه فرق میده؟ متوجه میشن؟ و وقت این شخص را که ما این استثاب کنیم، یا معینه یا مبهم. در معین رکن اولش در هر دو نیست،
نتیجهش مخالفه با علم اجمالی نیست، که هر شد علم اجمالی نیست
که
یک شخصی داخل شده،
نه
نتیجه
ما این
شد که
این که میگیم استثاب جایی نیست، این فی حد نفسه. وقتی که میگیم تعارض میکنه، ما رو جز که فی حد نفسه ارکانش باید تمام بشه. این دوتا استثاب فی نفسهی رکنش تمام نیست، دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. شما میخواییم به تعارض بزنیدش، تعارض مال جاییست که لولا المعارض ارکان تمام هم میشه. این اصلا استثاب در زد جاری نمیشه قطع نظر از معارض. مثل اینکه دوتا روایت ضعیف داریم، نمیگیم این دوتا با هم تعارض میکنن، معنا نداره تعارض، چون اصلا این حجت نیست، اونم حجت نیست، در چی با هم تعارض کنن؟ خوب دقت کنید. پس در استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی جاریه، استصحاب شخص به هر سه قسمش جاری نیست، استصحاب در جامعه انتزاع عنوان انتزاعی هم جاری نیست. هازا تمام الکلام فی الجهت الثانی. خب اما الجهت الثالثه، جهت الثالثه عنوانش از شبهت العباییه. مرحوم، دقت کنید، مرحوم آیا اسد اسماعیل صدر، جد مرحوم آیا صدر که از علمای نجف بود، این شبهه را مطرح کرد. این اشکال شبهه چیه؟ نقض بر استصحاب کلی است. یعنی به عبارت دیگه ما در جهت اول که اشکالات استثقاء بالکلی گفتیم، اینه باید اونجا می آوردیم. یک نقضی است بر استثقاء جین کلی. منتها چون در علم اصول این شبهه خیلی مهم می بوده، یعنی خیلی گیر انداخته علما ما، لذا این شبهه برش یک بحث مستقل قرار داده تحت عنوان الشبهة العبائیه. چرا به اسم شبهه عبائی معروف شده؟ چون مرحوم سید اسماعیل صدر از مثال عبا استفاده کرده.
نقضش یعنی
گفته اگر استصحاب کلی جاری باشه با این نقض برش وارده. شما اینجا باید به یک امر ملتزم بشین که فقهیاً قابل التزام نیست، نقضه. پس ایشون خواسته نتیجه بگیره که استصحاب کلی در قسم دوم نباید جاری باشه، یک اشکال نقضی کرده و در مثال نقضش از عبا استفاده کرده. انشاءالله این شبهه عبایی رو توضیح بدم، تقریبا روشن میشه که تمام جوابهایی که دادن چیه؟ نادرسته. این شبهه قلیتر از اون بوده که چیه؟ که جوابهایی که تا حالا داده شده درست باشه. ما هم از کسانی هستیم که قائلیم این جوابهایی که تا الان دادن، ولو جوابی که مرحوم نوه ایشان داده، این مرحوم های سر، اونم درست نبود. انشاءالله چون مسئله این هست فردا وارد این شبهه و جوابی نقد این شبهه بشیم که این شبهه نقض آقا که نقضی وارد کرده در استثاب کلی، که اگر این نقض تمام بشه معناش اینه که استثاب کلی جایی نیست، کلی قسم ثانی. فردا هم شبهه رو تقریب میکنم، هم یک سیاقت جدیدی از این شبهه داریم. اون سیاقت به نظر من بهتر از سیاقت مرحوم سید اسماعیل صدره. اون رو تحقیق کنم، بعدم وارد